اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 8 دی ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در منابع استنباط بعد از قرآن کریم به سنت رسید. قبل از ورود به بحث سنت اشاره کردیم که معمولا دو تا بحث را که خیلی مهم هستند در بهره برداری از احادیث شریفه معصومین علیهم السلام لازمه، یکی بحث تاریخ سنت، یکی تاریخ تدوین و تألیف کتب حامل سنت. معمولا این بحث ها را یا در تاریخ حدیث مطرح میکنند و یا در حالا منابع تاریخی اسلام، تاریخ اسلام در سیره ممکنه مطرح کنند. در بحث‌های قرآن هم ملاحظه کردید که ما در بخشی از بحث‌های قرآنی با اینکه در کتب علوم قرآن تاریخ قرآن مطرح میشه، اما در این بحث اصولی و منبع استنباط ما نیازمند به بحث تاریخ قرآن بودیم تا ببینیم این قرآن چگونه مطرح شد، چگونه تدوین شد، چگونه نسل اندر نسل به دست ما رسید، تا اینکه مطمئن بشیم اون قرآنی که حجت است کدام قرآن است، یعنی بحث مصداقی، و اکتفا نکنیم به بحث‌های کلی و عام راجع به قرآن، حجیت قرآن یا حجیت ظواهر به طور عام، همه اونا مورد نیازن. در بحث سنت هم ما این بحث را، بحث تاریخی را نیاز داریم. اصلا به طور عام یک فقیه و یک اصولی چقدر نیاز به بحث‌های تاریخی داره، این یکی از مباحث بسیار مهمی است که معمولاً مغفول واقع می‌شود و رابطه میان بحث‌های تاریخی، تاریخ اسلام، همینطور حتی تاریخ انبیا و امم گذشته می‌تونه در فهم ما و در نگاه ما به سنت‌های تاریخ که در قرآن آمده و ما رد پای سنت‌های تاریخ را در جای جای قرآن می‌بینیم و از این سنت‌های تاریخ که نمی‌شود گذشت کرد در فهم اصول قانون‌گذاری مورد نیاز ما خواهد بود. ولذا هرچی مجتهد ما به تاریخ احاطه‌اش بیشتر باشه و قدرت تتبع و فهم و تحلیل و استنباط در تاریخ جلوتر و پیشرفته تر باشه، در بحث استنباط هم معتقدیم که قوی تر میتونه و علمی تر میتونه ورود کنه. به همین خاطر ما الان به عنوان نمونه همین بحث تاریخ سنت پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت معصومین و حتی سنت صحابه که مطرح شده در اصول فقه مقارن، ما اینجا نیاز داریم که بدانیم این سنت از کجا نشأت گرفته و چگونه چه تحولاتی طی کرده و چگونه به تدوین رسیده. خب بخش اول که تاریخ خود سنت نبوی بود، چند نکته را اشاره کردیم در بحث گذشته. سنت ستیزی قریش را به عنوان یکی از روش ها و استراتژی های قریش در اسلام، در براندازی اسلام با براندازی شخص خاتم پیامبران و شخصیت او، یعنی قریش هم ترور شخص پیامبر را در برنامه کاری خودش قرار داده بود که به نوعی موفق نشد، هرچند ما داجع به مسمومیت پیامبر و توطئه‌های فراوان برای قتل پیامبر از همون احد بگیرید تا به قبل از احد، اصلا در مکه که هجرت پیامبر صلوات الله علیه و آله شکل گرفت، اصلا حتی قبل از او، قبل از هجرت، در دوره زندانی شدن بنی هاشم و مسلمین در شعب ابی طالب، در اون زمان هم بحث قتل پیامبر مطرح بود، به گونه ای که نقل می کنند ابو طالب علیه السلام امیر المؤمنین را شبانه در جای پیامبر می خواباند قبل از لیلة المبیت، یعنی در همون ایام شب پیامبر یه جای می خوابید یا پیامبر را می خوابوند، بعد پیامبر را بیدار می کرد جای دیگه می برد و امیر المؤمنین را در اونجا خلاصه فداکاری می کرد و می خوابید که اگر توطئه‌ای باشد و اینا اطلاعاتی کسب کرده باشند در جای خواب پیامبر و حمله کنند، پیامبر آسیب نبینه. خب این توطئه ها فراوان بود، همین حتی شبهه و یا بیش از شبهه قرائنی هست بر این که پیامبر توسط افرادی در زمانی که پیامبر در بستر بیماری بودند به او چیزی خورانده شد که باعث تسریع در رحلت پیامبر بشود و پیامبر هم اشاره کرده به این توطئه. خب ولی بحث شخص پیامبر، قتل شخص پیامبر، غیر از این که حالا پیامبر را از بین نمی برد، چون اونی که ماندگاره شخصیت خاتم پیامبران است. شخصیت خاتم پیامبران هم با آثار و نمودهای وجود مبارک اوست، یکی خود اسلامه، یکی قرآنه، یکی کلمات فصیح خاتم پیامبرانه که افصح من نطق بالضاد، فصیح ترین انسان، لذا مجموعه کلمات جمع شده تحت عنوان نهج الفصاحه، کلمات کوتاه بسیار بلیغ و زندگی ساز. خب قریش وقتی که در کنار توطئه قتل پیامبر نقشه خدشه‌دار کردن شخصیت پیامبر را در برنامه خودش قرار داد و بر این اساس اون ستیز با حدیث پیامبر، از گفتیم یه مرحله تمسخر از تدوین حدیث و تلاش برای منع تدوین حدیث در حیات پیامبر که نشد، اما تلاش قریش برای منع تدوین سخنان پیامبر که بخشی از سنت پیامبر بود و مهمترینش شاید باشه، به لحاظ گفتیم فصاحت پیامبر، به لحاظ اینکه پیامبر در جای جای حوادث تاریخ اونجا سخن گفتن، موضع‌گیری کردن، مطلب داشتن، به لحاظ اینکه سخنان پیامبر بیانگر قرآن، مفسر قرآن بوده، یعنی ابعاد مختلفی داشته سخنان پیامبر که همه اینها تأثیرگذار بوده رو فهم قرآن و روی عمل به قرآن و نسبت به جریان امامت که پیامبر روی او یک توجه ویژه داشت که از آغاز شکل‌گیری نهضت و بعثتش پیامبر صلوات الله علیه و آله روی بحث امامت اهل بیت عنایت داشت. خب همه اینها که هر کدامش در ماندگاری پیامبر و ماندگاری اسلام تأثیر گذار بود به گونه که در جریان مصیبت‌های سخت وارده بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون حالا تفصیلاتی که همه می‌دانیم، امام علی علیه السلام وقتی در مقابل اون خلاصه یار طلبی حضرت زهرا برای دفاع از خودش و از ولایت و از پیامبر، حضرت را به یک نوعی حالا میتونیم بگیم به عربی میگن استنهاض، یعنی از امیرالمؤمنین درخواست کرد که بالاخره این قائله رو فیصله بده، کسی که فاتحه بدر و احد الان چگونه اینجا دست رو دست گذاشته. امام فرمود اشکال نداره میرم، اما دیگه انتظار نداشته باش نام پیامبر در معزنه ها بماند. یعنی اینقدر موضوع پیچیده و حساس بود که ما میبینیم بقای نام پیامبر اون استراتژی اصلی اهل بیت و اسلام بود و قریش با این بقای نام پیامبر مشکل داشت. تعبیری که معاویه داشت با مغیره میگفت که من باید این نام را دفن کنم، ابوبکر آمد و نامش رفت، عمر آمد و نامش رفت، عثمان آمد نامش رفت، اما این فرزند هاشم یعنی محمد صلوات الله علیه و آله این اسمش نامش رو معزنه ها هست، در کنار نام خدا نام او برده می شود. یک چنین نگاه بسیار بسیار تاریک و نگاه بسیار مغرضانه ای با شخص پیامبر و با شخصیت او داشتن. خب این سبب می شد که روی سنت پیامبر اینها بیان سرمایه گذاری کنن که این سنت به نوعی نابود بشه، اگر نشد تحریف شود، و با تحریف سنت پیامبر اینها امکان دسترسی به اهداف خودشون را پیدا خواهند کرد. چرا؟ چون با نامه و همین کار را کردن، با نام پیامبر صلوات الله علیه و آله زیر چتر پیامبر زیر پرچم پیامبر آن چرا که خواستند به جهان بشریت صادر کردند و شد اسلام اموی و اسلام نبوی. قرآنی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و اهل بیت مفسر او بودند، قرآنی که اونها مفسرش باشند، و به این ترتیب دو تا اسلام در طول تاریخ تا الان مطرح هست و کم کم بشریت داره چشمش باز میکنه به اینکه این دو اسلام یک اختلاف ماهوی، یک اختلاف اساسی و ریشه‌ای با هم دارند. علی رغم اینکه ما داعیه تقریب و وحدت میان مسلمین را داریم و میگیم یه استراتژی این تقریب باید باشه، اما یک اختلاف ریشه‌ای وجود داره. به تعبیر دیگر شاید تعبیر شهید صدر این باشد که اون اسلامی که علی علیه السلام دنبال او بود، اسلام هو تسلیم، در مقابل اسلامی که دیگران مطرح می کردن، اونها تسلیم در برابر اراده خدا نبودن، هرچی را می پسندیدن، هرچی را با ذهن قاصر خودشون میفهمیدن اون را از قرار میدادن. و به عبارت دیگر ما دو برداشت از اسلام یا دو قرائت برای اسلام الان داریم در طول این تاریخ امامت و خلافت. در مکتب امامت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله انسان معصومی است که هر حرکتی که داشته بر اساس وحی الهی بوده، اما اینکه اونها نه فقط این را به طور مطلق و کامل قبول نداشتند به دلیل اینکه جاهای زیادی مخالفت کردند، بلکه یه جاهایی خودشون را به عنوان بستری مناسب برای وحی الهی مطرح کردن. یعنی اون احادیثی را میتونید مراجعه کنید که خلاصه کجا بنا بود جبرائیل حکمی بیارد و اون را برده به حکم دیگر بیان کرده، و اگر این نبود مثلا اون بستر این حکم کلام عمر بن خطاب می بود. اینا از این نوع خلاصه حرکت های بگیم موزیانه به یک معنا و شخصیت سازی در برابر شخصیت امیر المؤمنین و حتی خود پیامبر. یعنی جاهایی عملا الان با این با همین ایده خلافتی که مطرح میکنن که پیامبر بدون وصیت رحلت کرد، در حالی که ابوبکر دلش نیامد که مسلمین اختلاف کنن و وصیت کرد به عمر، خب معنای این حرف این است که ابوبکر از پیامبر داناتر، عاقلتر، فرزانه‌تر بود. و افرادی که این نوع از خلاصه نکات روشن کننده شیوه خلفا در جا انداختن خلافت به جای امامت به کار بردن، هر جا مطرح شده اون انسان‌های فرزانه و متوجه از همین شستشون خبردار می‌شده و در حقیقت بصیرت پیدا می‌کردن و مستبصر می‌شدن، چون اینا از لحاظ شعاری قبول دارن پیامبر از همه بالاتره، اما در عمل طوری مطرح کردن که خلفا از پیامبر بالاتر هستن. تا در زمان بنی امیه این خلاص شعار و این ایده مطرح شد که پیامبر یک پیام رسان است، اما خلیفه یک جایگاه والایی دارد، خلفا را از پیامبر بالاتر مطرح کردن. یعنی این نوع از شگردهای موزیانهی که برای مسخ شخصیت پیامبر و بالا بردن شخصیت خلفا تا اینکه تحت شعاع قرار بگیره کلام پیامبر و کلام دیگران از قرار بگیره، این رو ما در طول تاریخ میبینیم. و الان شما ببینید نمونه تاریخیش چقدر راجع به کاریکاتورهای موزیانهی که برای شخصیت پیامبر در این چند دهه ما میدیدیم، مسلمین چقدر مثلا موضع گرفتن و در چه حد، در حالی که اگر الان برای هر یک از این خلفای سگانه یکی از این کاریکاتورها را میزدن، شما میدید جهان تسنن بر نمیتابید و موضع گیری تندی را شروع میکرد، اما نسبت به پیامبر در حد یک اعتراضی، استنکاری. امام بود که فرمودن سلمان رشدی مستحق قتل. هیچ یک از اینها جرأت چنین خلاصه فتوایی نداشتند. خب این نشون میده که نقشه قریش در براندازی اسلام از حیث لکه‌دار کردن شخصیت پیامبر و من جمله و مهمترین بخش حدیث پیامبر، بسیار بسیار نقشه موزیانه و زیرکانه و در طول تاریخ مستمر بوده و هست. و لولا اون تدابیری که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در حفظ اسلام نبوی داشتند، ما معلوم نبود به تعبیر امام حسین علیه السلام لم یبق من الاسلام الا اسمه، فقط نام اسلام میموند، اما اسلام را محو میکردن. خب با یک چنین توطئه سنگینی سنت پیامبر روبرو بود. خب الان ما با این نگاه به این تاریخچه که کلام پیامبر برای او مطرح بوده، الان میخواییم این سنت پیامبر را به دست بیاریم. پس ما کارمون در بحث سنت کار بسیار مشکل تریه نسبت به قرآن. رو قرآن تواتر داشت، قرآن جمع جور بود، مشخص بود تعداد آیاتش، تعداد سوره هاش، حافظین قرآن همه اینا دست به دست هم میدادن و قرآن را به نوعی حفظ کرد برای ما. اما برای سنت که مبین و مفسر قرآن و در حقیقت بسیاری اکثر احکام اسلامی بر اساس سنت طراحی شده و عرضه شده و برشته خلاصه در فقه داره مطرح میشه، پس ما نیازمون به سنت یک نیاز بسیار بسیار مبرمی است و به صرف مطرح کردن حجیت سنت به طور عام و کلی کارگشا نیست. اون یک مبناست، حجیت سنت پیامبر، پیامبر معصوم و امامان معصوم. اما اینکه ما چگونه از سنت بهره برداری کنیم و از کجا این سنت را به دست بیاریم، این مهمترین کاری است که یک فقیه با او روبرو می شود و روبرو خواهد بود. این که ما الان بیاییم به منابع موجود، یعنی یکی از پاسخها اینه که آقا الان منابع موجود کتب روایی هم از شیعه و غیر شیعه الان مطرحه در اختیارمون هست، ما به اینها میخواییم رجوع کنیم و سنت را به دست بیاریم. پیچیدگی کار همین جاست که آقا شما به این نسخهی که از کافی یا از بخاری مثلا به دست شما اومده، شما چند تا خاکریز دارید، اینها را اگر از لحاظ علمی نتوانید ببینید، استناد شما چه به کافی چه به بخاری محل اشکال فنی خواهد بود. این نسخه بخاری وقتی گفته می شود چندین نسخه ما از بخاری داریم و متفاوتن از لحاظ تعداد حدیث، حتی از لحاظ الان دستکاری میشه توی این نسخ، تو همین نسخ بخاری موجود در چاپ‌های مختلف، یا مثلا برای کافی مثلا 16 نسخه به دست آوردن، نسخه های قابل اعتماد با اختلاف نسخ. این از کلینی که تا الان به ما رسیده از قرن چهارم تا الان، ما کلی خلاصه دستانداز علمی و فنی داریم در تأیید این که این نسخه نسخه کافی است که ما او را به وثاقت و به علمیت میشناسیم و او بر اساس روش علمی صحیح روایات را از مثلا اهل بیت علیهم السلام دریافت کرده بعد از چند قرن و چند واسطه. به همین خاطر ما به کلیه اسانید این کتب نیاز مند میشیم، به کلیه کتب رجالی که توثیقات این روات در اونها ثبت شده باشه و قابل اعتماد باشه این توثیقات. چرا؟ چون توثیق با واسطه های زیاد و از راه دور خودش جای بحثه چقدر این قابل قبول و اعتماده. توثیق از چه کسی؟ برای چه راوی که با او آشنایی مستقیم نداشته این توثیق از کجا اومده؟ بنابراین ما یک چنین خاکریزهایی داریم تا برسد به این که ما اطمینان یا وثوق به صدور روایت از معصوم پیدا کنیم، که حالا اونجا بحث این حجیت وثوق به صدور باید در اصول بحث بشه. اما نسبت به کتب اهل سنت که عرض کردیم با منع تدوین سنت در طی 100 سال یک خلأ جدی فنی و علمی به وجود اومده که اینجا هم باید این خلأ به نوعی از لحاظ علمی قابل دفاع باشه، که مثلا اگر بخاری یا اگر مثلا فرض کنید احمد راوی حدیث بود مسندی نوشت، تمام وسائطی که در اینجا هستن اینها چگونه شکل گرفتن با اون حادثه منع تدوین حدیث و منع روایت حدیث، منع تحدیث چگونه این شکل گرفت، این باید روشن بشه از لحاظ فنی که قابل اعتماد هست. نقل میکنن که یکی در یک خطیبی در مسجدی مشغول نقل روایت بود، از کی؟ از احمد، احمد ابن حنبل، و اینا دو نفر بودن یکیش احمد ابن حنبل بود، یکیش هم دوستش بود. تعجب کردن این حدیث رو از کجا داره میگه. رفتن بهش گفتن که آقا این احمد ابن حنبله، میگه چنین حدیثی من روایت نکردم. این خطیب مسخره کرد، گفت که 18 تا احمد ابن حنبل من دارم، تو کدومشون هستی؟ خب یعنی اینقدر اینا وقتی که رنگواز بخوان چیز کنن. بعد من شنیده بودم احمد ابن حنبل خله، فکر کنم حالا تازه فهمیدم. یعنی اگر شما هم چه آدمایی داشته باشید توی روایت حدیث که برای اونها این همه یعنی دقت و خلاصه بگیم وثاقت در نقل، دقت در نقل و از منبع صحیح نقل کردن برای اونها مهم نیست، معلوم خواهد، معلوم می شود که این منابع چقدر قابل اعتماد خواهند بود برای ما. خب کافیه چنین مسائلی در کتب حدیث انسان به اونها واقف باشه و متوجه اونها بشه و بعد بخواد به سادگی به منابع موجود به راحتی بخواد اعتماد کنه و استشهاد کنه. لذا از لحاظ فنی چک کردن ارتباط منبع موجود به مؤلف با این وسائط زمانی، چک کردن سلامت خود مؤلف و نحوه نقل حدیث، حدیثایی که آورده آیا اون رفته استماع کرده، دقیق بوده در استماع، یا کتاب یک مؤلفی رو پیدا کرده اومده نقل کرده، یا مثل حدیث‌های ابو هریره که معروف بوده که بعضی از حدیث‌ها رو جعل می‌کرده، یا نه از کسی نقل کرده اما واسطه رو نمی‌گفته و خودش را به عنوان مستقیم از پیامبر داره معرفی می‌کنه، یا حتی احادیث همین حدیث بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله که از عایشه نقل می‌کنه و افراد فریخته‌ای مثل سید قطب در تفسیر آیات سوره علق اونجا از عایشه این نقل میکنه، عایشه که در اون زمان اصلا نبوده، به گونه این نقل میکنه که گویا با پیامبر در غار بوده و داره اون نمیدونم آنچه که به پیامبر وحی میشده میشنیده و حالات پیامبر را لحظه به لحظه دیده و حالا داره گزارش میده. خب این چه نوع حدیثیه که یه آدم فرهیخته ای مثل سید قط که آدم دقیق و موشکافه با این حدیث برمیره و او را به عنوان مفسری، تفسیری از تفسیرهای آیه مربوط به بعد از سوره علق میگن این سوره نازل شده، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. خدا داره شبهه دفع میکنه از پیامبر که تو نه مبادا یه وقت خیال کنی خدایی نکرده مریض شدی از اون حال طبیعی آمدی بیرون و یک جنون به تو دست داده. چرا؟ چون عایشه نقل کرده که پیامبر وقتی که از غار حرا آمد سرازیر شد به خودش شک کرد، تب کرد، مریض شد، بعد رفت پیش ورقه و شک داشت در نبوت خودش و ورقه او به او تأییدیه داد به گونه که یکی از مستشرقین این حدیث را دستاویز قرار داده، گفته من از منابع خودتون ثابت میکنم که محمد شما خلاصه ساخته پرداخته ورقت ابن نوفل است، چون اگر تأییدیه او نبود این نمیدونست که پیغمبره. رضا نوشته میگه نوعایه خدا رحمتش کنه جعفر الهادی نقل کرد، گفت کتابی نوشته بود محمد ذالک القس، یعنی عکس اون ورقه رو گشته بود و پیامبر زیر دم پای او داره خضوع کرده مثل یک شاگرد و او داره بهش دیکته میکنه مطالب را و این محمد خودش یک کشیشه. ببین تا کجا این قضایا رفته. حالا این شما اینه الان ربط بدید به منابع اهل سنت، یعنی میتونیم بگیم که حدیث های یا دستکاری های یهودی ها چگونه تأثیرگذار شده روی احادیثی که در مکتب غیر شیعه در مکتب اهل سنت مطرح شده، شکل گرفته و نسلن در نسل مورد توجه داره قرار میگیره. خب از اینا فراوان داریم که باعث دقت بیشتر و یک خلاصه فراست علمی بالایی میخواد که ما گرفتار اینا شیم. حتی بعضی از اینا هم ممکنه در منابع ما نفوذ کرده. به همین خاطر ما دو تا ایده یا دو تا پدیده ضد هم داریم. اهل سنت میگن تاریخ ما شیعی است. چرا؟ چون یعقوبی و مسعودی و اینا هستن که تاریخ پیامبر رو نوشتند. و از طرف دیگر ما میبینیم که این پیرایه هایی که به پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت بسته شده اومده در منابع ما، یعنی تاریخ ما شیعیان هم به نوعی تحت تأثیر ایده های اهل سنت قرار گرفته. لذا هم شیعه باید تاریخ را از نو باز نگری و بازنویسی کنه و هم اهل سنت معتقدن که تاریخ را از نو باید بنویسن. حالا خوشبختانه یکی از کارهایی که آیه الله محمد هادی یوسفی غروی انجام داده در تاریخ پیامبر از منابع شیعه و از منابع سنی قابل قبول یا دمساز با اصول علمی مطرح در تاریخ، اینها را تحت عنوان موسوعه تاریخ الاسلامی در 8 جلد فراهم آورده و بیشتر از منابع شیعه استفاده کرده. خب این یک درجه از خلاصه تنقیح و بازیافت این بحث تاریخی از دابلای متون قابل اعتماد و قابل استفاده از شیعه بوده. اما در منابع اهل سنت اگر بخواهیم به اون منابع تکیه کنیم، خب گاف‌های زیادی خواهیم داشت در تاریخ نبوی و در حقیقت سنت نبوی هم در اینجا به نوعی مزمحل خواهد شد و موجب خلاصه دور شدن ما از سنت خواهد بود. خب پس به این خاطر ما یک تنقیح و یک تحقیق جدی لازم داریم. به همین خاطر اصولی برای بازیافت سنت از منابع فریقین نیاز خواهیم داشت که الحمدلله در طول این سالهای متمادی، خصوصا در حالا این دهه های اخیر، کارهای متعددی شده و تلاشهای زیادی شده که می شود اینها را نسب العین قرار داد و با این معیارها و ضابطه ها وارد بحث های تاریخی بشیم. پس تا اینجا ما روی دو تا مطلب تأکید کردیم. یک، اینکه فهم تحولات تاریخی و نقش آنها در مواجهه با سنت نبوی، سنت معصومین، میتونه ذهن فقیه را باز کنه نسبت به نحوه و روش تعامل با آنچه که به نام سنت مطرح میشه، و دو، توجه ویژه به منابعی که به عنوان منابع حدیث مطرح شده که این منابع حدیثی ما را به افقهای جدید میرسونه. یک نمونه را از علامه عسکری نقل کنم. ما دهه آخر 70 بود، اول 80 شاید بود، خدمتشون رسیدیم، مریض بودن. عرض کردیم که ما شنیدیم شما از لابلای مطالعات تاریخیتون یک تری فیش جمع کردید، اگر خودتون نمیرسید بدید ما اینها را تنظیم کنیم، یک سنت یا تاریخ پیامبر را ما بتونیم بر اساس این فیش های مورد قبولتون گردآوری و تنظیم کنیم و عرضه کنیم. برای تاریخ نداریم چیزی که قابل اعتماد باشه. ایشون باید که ممنوع بودن از سخن گفتن، فرمودن 10 دقیقه بیشتر دکتر من اجازه نده، اما 40 دقیقه صحبت کرد. گفت که این وظیفه است، باید بگم به شما. گفت من که از اول که نمیخواستم نه دنبال حدیث برم نه دنبال تاریخ، کاری به اینا نداشت، من دنبال فهم قرآن بودم رفتم قرآن بفهمم، خب ناچار شدم به کتب تفسیر مراجعه کنم. کتب تفسیری که مراجعه کردم دیدم من نیاز به کتب حدیث دارم برای فهم اینها. خب رفتیم وارد کتاب‌های حدیث شدیم. در کتاب‌های حدیث مسائل خیلی عجیب و غریب قابل توجه شد که من ناچار شدم سراغ تاریخ برم. سراغ تاریخ که رفتم رسیدم به یکی از منابع تاریخی و اون تاریخ طبری بود. یه نسخه از تاریخ طبری در کتابخانه بغداد دست یک مستشرق بود، داشتم مطالعه می‌کردم دیدم زیر بعضی از این حدیث ها خط قرمز کشیده این مستشرق، جلب توجه هم کرده. این چیه؟ اینا رو جمع کردم دیدم هر چی راجع به کشت و کشتاره اینها رو جمع کرده این، و بعد کتاب دین شمشیر است را اون به عنوان خروجی این کار داده بود. گفت من رفتم در محتوای این احادیث خورد شدم، دو چیز دیدم. دیدم یکی این که این تعدادی که در این روایات اومده اصلا از تعداد مسلمین اون زمان خیلی بیشتر بودن، فقط کشته ها. این آمار دیدم، این آمار یک کمی خلاصه جلب توجه کرد. گفتم خب حالا بریم ببینیم چجوری شده این آمار اومده. توی اسناد رفتم، اسانید این احادیث، دیدم که یک شخصی خیلی اسمش داره اونجا تکرار میشه. دنبال این شخص که رفتم دیدم در کتب تاریخ میگن این وضاع جعال خلاصه کذاب. بعد که کمی روی احادیث این کار کردم رسیدم به اینجا که این آقا نه فقط حدیث جعل کرده، هم آدم جعل کرده راوی، که بعد کتابی در ایشون 50 صحابی مختلق، آره، و هم حادثه جعل کرده هم راوی جعل کرده، و در نتیجه اومده این وارد طبری ما شده. خب حالا از کجا چطور شده؟ گفت این سبب شد که من برم احساس وظیفه کنم که برم تاریخ را من تنقیح و شخم بزنم ببینم چه اتفاقی افتاده. خب مجبور شدیم بریم رو منابع اصلی تر و قدیمی تر و وارد این عرصه شدم، و هنوز من آغاز را هستم. شما اگر میخواهید به نتیجه برسید باید تاریخ هم مثل فقه و اصول بحث خارج داشته باشه. بیایید این تاریخ هایی که من کار کردم مورد نقد و بررسی قرار بدید و حق و اصلاح و پیش برید، تا اینکه شما بتوانید یک تاریخ منقحی به دست بیارید. این هم امانتی که از علامه رودوش آیندگان گذاشته شده بود. خب حالا ببینید این برای فهم دین رفت به سراغ تاریخ. حالا بعد مجتهدی که میاد که هیچ اطلاعی از تاریخ نداره، پیاده پیاده است، در حد فروغ ابدیت مثلا یه چیزی خونده، بعد میخواد با همین مثلا آقا استنباط کنه، بره در حدیث اهل بیت و در کتب حالا تفسیری یه جور، در کتب خودمون حالا بگیم ما یکی از دوستان را زحمت دادیم گفتیم که آقا بیا اسانید احادیث بهار را کار کن. اول وحشت کرد، بعد با لطائف الهیاری ما این را گام به گام آوردیم تا مستقر شد، یعنی چندین خاکریز را براش ما پشت سر گذاشتیم تا به جای رسید. رفت روی کافی کار کرد، بعد روی کتب اربعه، بعد روی وسائل، بعد از لحاظ روحی روانی و فنی آماده شد که روی بهار کار کن. وقتی وارد کار بهار شد خب دید که چقدر تصرفات شده هم در وسائل هم در بهار، در اسانید، حالا به عنوان تلخیص سند، به عنوان فرض کنید حالا غیر از تلخیص یه جاهای مرسل شده، اون شخصیت های حدیثی که با هم به عنوان مشترکات مطرح میشن، و خلاصه چندین تصرف در این احادیث به وجود اومده. یعنی شما حتی الان وسائل رو هم باید برید به منابع قبل از وسائل، یعنی منابع وسائل بهار، برید روی منابع بهار، یا کار رو بهار رو رها کرد رفت رو منابع اصلی قبل از، نه قبل از بهار، منابع اصلی یعنی کل منابع بهار را کلمه به کلمه وجب به وجب کار کرد و توانست اون حالا گاف هایی که حاصل شده در اثر یا تلخیص یا به استدراکاتش را در بیاره. حالا خود اون منابع هم خب منابع هستن تحقیق نشده و منابعی هستن که تحقیق شدن، خود این هم یک خلاصه خاکریز دیگری بود که حالا الحمدلله حد اکثر اینها را شون به خوبی پشت سر گذاشت و یک محصول خوبی تحویل داده تا این بیشتر از 18 سال شاید 15-20 ساله که در این زمینه کار میکنه. آقای عاشق محمود دوریاب الان هم در نجف هست، کتاباش رو داره با عتبه عباسی اونجا چاپ میکنه. بله و من او را داناتر از همه این رجالیون میدونم. آره ایشون خیلی آدم فهیم فریخته و شاید اولین کسان از اولین کسانی بود که با کامپیوتر در قم شروع به کار کرد و کارهای خودش را نرم افزاری کرد و توانست خیلی صرف جویی کنه توی مسائل کاریمون. ما هم افرادی که میخواستن در تاریخ کار کنن فرستادیم خدمت ایشون، با ایشون یه مدت کار کردن در منبع شناسی و تحقیق که مقدار سطحشون اومد بالا و بعد تونستیم ازشون در این پیشوایان هدایت و علام هدایت استفاده کنیم. منظور خاکریزهای موجود در بحث سنت خیلی زیاده و به صرف مراجعه به کافی یا صرف مراجعه به وسائل یا حتی وافی یا فرض کنید چی داریم الان کتب حدیثی که در اختیارمون هستن کافی نیست برای یک فقیه اگر بخواد مور از ماست بکشه بیرون. باید هم رو منابع کار کنه هم رو واسطه ها کار کنه و بعد بیاد یالا به محتوا و دلالت بپردازه. به این خاطر بحث از سنت یک بحث بسیار بگیم هم مهم و هم سخت و هم دقیق هست که باید کسی مثل آیت الله عظما بروجودی که با این منابع کار کرده و به یک شمی از شم الحدیث رسیده باشه که بتونه احادیث را برانداز کنه و در جاهایی که محل اشکال شبهه است اونجا بتونه نظر بده. و این مکتب آیت الله عظما بروجردی تقریبا الان مکتبی است که شاید حرف اول را میزنه و یکی از ویژگی های مکتب آیت الله بروجردی نسبت به بعضی از مکاتب نجف همین نقطه قوتش هست و آیت الله عظما سیستانی تحت تأثیر همین مکتب اونجا در نجف فعال شدند و هم مکتب نجف را به خوبی دریافت کردن، مکتب یعنی برخی از مکاتب نجف، چون نجف هم مشارب متعدد داره. و عرضم خدمت شما این را ما دیگه زمانی که وارد عرصه تاریخ نشده بودیم نمیفهمیدیم، وقتی که ناگزیر شدیم کار رو تاریخ کنیم متوجه شدیم که بدون مجتهد بدون داشتن پشتوانه علمی تاریخی واقعا کار اجتهاد او نیمه کار خواهد بود و ممکنه تکبعدی باشه و ناقص باشه از لحاظ فنی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله.